به نام خداوند دانایی. بینندگان عزیز سلام، در 448مین به اضافه تابناک با این خبرها همراه شما هستیم. ویدیوهایی از یک قتل تکان دهنده و سیستماتیک، ویدیوهای تازه از حمله تروریستی ترکیه، ویدیو ناگفته های اعدام صدام حسین، ویدیو پیشنهاد عجیب در مجلس برای رفع اختلاف رؤسای قوا و ویدیو دیدنی درباره کارکرد عجیب یک خودروی 0 کیلومتر داخلی. این تظاهرات کننده های صهیونیست هایی هستند که در حمایت از یک سرباز اسرائیلی امروز مقابل دادگاهی در فلسطین اشغالی تجمع کردند. در حمایت از این سرباز صهیونیست که چندی پیش یک فلسطینی زخمی را به ضرب گلوله کشته بود. بذارید نگاهی داشته باشیم به صحنه جنایت این سرباز صهیونیست که یک فلسطینی را از پای در میاره. یک فلسطینی ظاهراً به یک صهیونیست حمله کرده و بلافاصله به ضرب گلوله زمینگیر شده. در شرایطی که این فلسطینی حتی توان تکون دادن دستش رو نداره، سرباز صهیونیست در مقابل گروهی از اعضای ارتش اسرائیل و پلیس رژیم صهیونیستی سر این فلسطینی زخمی رو هدف میگیره و بهش شلیک میکنه و میکشدش. صهیونیست‌ها از فیلمبرداری مخفیانه از این صحنه خبر نداشتند و وقتی این فیلم رسانه‌ای شد مجبور شدند این سرباز رو دادگاهی کنند و امروز به قتل غیر عمد محکومش کردند. دقت کنید، قتل عمد برنامه ریزی نشده. یک بار دیگه صحنه این جنایت رو ببینید که سرباز خیلی با هدف و با برنامه سر این فلسطینی رو هدف قرار میده و میکشدش. وکلای این سرباز در دادگاه ادعا کردند که سرباز احتمال داده این فلسطینی جلیقه انفجاری داشته باشه و به همین دلیل کشتش. نکته جالب این که دقایق متمادی هیچ کس از این موضوع نگران نمیشه و به یک بار سرباز صهیونیست نگران میشه و یک آدم رو خیلی راحت میکشه. البته شاید فکر کنید این فلسطینی جز به قربانیان یک حرکت فردی یا محفلیه، اما کافیه سری به یوتیوب بزنید و صدها قربانی دیگه مثل این دختر رو ببینید که در خیابونهای فلسطین اشغالی به خاک و خون کشیده شده. این حجم کشتار یعنی سیستماتیکه و سیستم از قاتلان حمایت میکنه، کما اینکه با حکم صادر شده برای این سرباز صهیونیست که برای پاسخگویی به نهادهای بین المللی حقوق بشری بود همه چیز مشخص شد. این عامل حمله تروریستی به کلوب شبانه در استانبول در شب سال نو میلادی. این شخص بعد از حمله چند بار تاکسی گرفته و در تاکسی از راننده تاکسی تلفنش رو گرفته و زنگ زده و از این طریق شناسایی شده. این حمله چنان تبعاتی برای ترکیه داشته و چنان ضربه‌ای به توریسم این کشور زده که کل پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بسیج شدند تا این شخص رو دستگیر کنند و یکی از بزرگترین پیگردهای تاریخ ترکیه برای این عضو داعش شکل گرفته. پلیس از روی همین سلفی که این تروریست در استانبول گرفته عکس گرفتن و در مناطق عمومی نصب کردند و از مردم خواستند که در صورت مشاهده با پلیس تماس بگیرند. احتمالاً ترکیه در سال 2017 یک ضرر چند میلیارد دلاری بابت کاهش چشمگیر توریسم در این کشور تجربه می‌کنه و گرفتن این تروریسم هم شاید تأثیر عمیقی نخواهد داشت. این بزرگترین ضربه اقتصادی هستش که داعش به یک کشور زده. و خبر بعد این که
10 سال از اعدام صدام می‌گذرد. دیکتاتوری که در 34 سال حکومت خون میلیون‌ها انسان بیگناه را به زمین ریخت. حالا نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق پرده از ناگفته‌های شب قبل از اعدام صدام برداشته است. ناگفته‌هایی از تلاش غرب و برخی کشورهای عربی برای نجات صدام.
و اخیراً طلعت المحامی امام صدام بشرا الخلیل.
چند پیش خانم بشرا الخلیل وکیل صدام فاش کرد که قرار بود با همکاری قطر و شورای امنیت و به بهانه اعتراض به حکم دادگاه صدام را از عراق فراری دهیم.
مالکی که 10 سال پیش نخست وزیر عراق بود و خودش حکم اعدام صدام را امضا کرده میگوید آمریکایی‌ها ادعای جنگ با صدام می‌کردند، اما در حقیقت مخالف اعدام او بودند و نخواستند او را تحویل ما دهند.
انما جانب الامریکی طلب تاجيل الاعدام 15 يوم.
آمریکایی‌ها خواستند تا اعدام صدام را 15 روز به تعویق بیاندازند، اما ما مخالفت کردیم و گفتیم بایستی قبل از طلوع خورشید اعدام شود، چون می‌دانستیم توطئه‌ای برای فراری دادن او در پیش است.
نخست وزیر پیشین عراق می‌گوید وقتی صدام را تحویل گرفتیم خودش باور نداشت که می‌خواهیم اعدامش کنیم، چرا که تا لحظه آخر امیدوار بود که کشورهای عربی و غربی حامی بعث نجاتش دهند، امیدی که صدام آن را با خودش به گور برد.
در روزهای اخیر اختلاف رؤسای قوه مجریه و قضاییه به اوج خودش رسیده و انتقادها حتی اتهامات تلویحی توسط طرفین مطرح شده. در این شرایط تلویزیون خیلی راحت یک گزارش درباره وحدت مسئولان از زبان مردم پخش کرد.
آیا اختلاف بین مسئولان علنی کردنش به نفع کشور هست؟
به نفع کشور که نیست، باید یه جوری از تو حلش کنن دیگه.
اونهایی که در عرصه قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی هستن باید اتحاد داشته باشن، همدلی داشته باشن. این اختلافات اگه باشه دشمنان ما خارج از مرز هستن سوء استفاده میکنن.
نه به نفع ملت، نه به نفع مسئولین و کلاً به ضرر مملکت ماست.
ما از مسئولین انتظار داریم که از حاشیه دور باشن، به همدیگه احترام بذارن، به فکر مردم باشن.
اینا اگه خودشون بشنن حل بکنن خیلی بهتره تا به رسانه ها به کشیده بشه، به کشورهای بیگانه کشیده بشه.
بکنن بشنن با هم قابل حل و فصل باشه. همیشه اینجور بوده، بعد حل و فصل شده.
ما وقتی میبینیم که شخصیت های مملکتمون با هم خوبن ما هم لذت میبریم، خوشحال میشیم.
به مصالح مردم اول فکر کنن بعد به مصالح شخصی خودشون.
افکار عمومی وقتی که این چیزا رو میبینن باعث ناامیدی و ناراحتشون میشه. خب وقتی دوتا مسئول با هم دیگه نسازن، این با اون خوب نباشه، این با اون خوب نباشه، خب مسلماً مشکلاتی رو به وجود میاره.
باید متحد باشن تا وضع اقتصادی مردم بهتر بشه، وضع فرهنگی کلا اجتماعی مردم بهتر بشه.
وقتی که اختلاف توی این مملکتی باشه، این اختلاف باعث میشه که ممالک خارجی هم از این اختلاف بهره برداری کنن و به زیان مملکت تمام میشه.
اگه بتونن این اختلاف نظرها رو کنار بذارن و بیشتر به فکر مردم باشن خیلی بهتره.
بشینن دور هم دیگه با هم دیگه تصمیم گیری بکنن، به یه نتیجه برسن، بعد تو عموم مردم مطرحش کنن، نه اینکه از پشت میکروفون بیان به هم دیگه پیغام پسخون بدن.
اصلا چیز قشنگی نیست که مسئولین اختلافشون بین مردم بکشونن. اگه اختلافی از بین خودشون حل کنن،
هر چه کمتر این اختلافات به بیرون درز بکنه برای اذهان مردم کمتر آشفته میشه، کمتر درگیر این مسائل میشه و مطمئنن تأثیر بهتری بر جامعه خواهد داشت.
از طرفی هم باعث آگاهی میشه. خب میدونن مردم، میفهمن، خیلی چیزا بدونن، نباید بگه مثلا خیلی چیزا مخفی باشه. خب ولی اینکه مثلا بیاین ما تفرقه رو نشون بدیم به مردم، بگیم چنین چیزی هست. خب بعد چه بازخوردی داره؟
ببینین توی خانواده ها هم هستش این اختلاف سلیقه، ولی به جای اینکه علنیش کنن میتونن این مسئولین محترم با هم دیگه همفکری کنن تا اینکه مشکلات مردم رو حل کنن. بهتر از اینه که با هم دیگه اختلاف سلیقه داشته باشن، این مهمه.
و این یعنی اینکه صلوات بفرستید و بگذارید. از اون طرف امروز مصطفی کواکبیان در مجلس پیشنهاد عجیبی داد و گفت مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در اختلافی که میان وزراش وجود داشت یک روز دو وزیر رو در اتاق قرار داد و گفت هر وقت مشکلتون رو حل کردید بیرون بیایید. این هم واکنش رئیس مجلس به چنین پیشنهادی.
پیشنهادتون لابد اینه که سران قوارم بکنن توی اتاق بله چه مسئله حل بشه.
بله بله اگر اینجور هم باشه درسته، من پیشنهاد شما رو هم تایید میکنم. والسلام.
دیگه کواکبیانه، بهش حرجی نیست. اگه یه چرخی در شبکه‌های اجتماعی بزنید با سریالی از ویدیوها درباره مشکلات خودروهای تولید خودروسازان داخلی به ویژه دو خودروساز اصلی مواجه میشید. طیف قابل توجهی از خودروها سابقه آتش گرفتن دارن و طیف وسیع‌تری هم زمان تحویل گرفتن از نمایندگی داغون هستند. در همین راستا یک ویدیو توسط یکی از کاربران تابناک به دستمون رسیده که در خاتمه این به اضافه تابناک تقدیمتون می‌کنیم تا شاید گره از کار یک شهروند باز بشه.
سلام، امروز 15 دی ماه سال 1395 هستش، ساعت 2:31 بعد از ظهر. ماشینی که من داخلش نشستم پژو 206 0 کیلومتریه که کمتر از 5 ساعت هست من از نمایندگی ایران خودرو اصفهان تحویل گرفتم. این هم برگه تحویلش که تاریخ و زمان تحویل داخلش هست، 15/10/95 ساعت 10. توی این چند ساعت به دو مورد از ویژگی خارق‌العاده این ماشین پی بردم که حیفم اومد با شماها در میون نذارم. این دو مورد چیا هستن؟ ببینین، دنده خلاص، ترمز دستی رو میاریم پایین. پاهای من نه روی گاز هستش و نه روی کلاچ. حالا استارت میزنیم. دور موتور ماشین همینطور زیاد و زیاد و زیادتر میشه، با این که پاهای من نه روی گاز هست و نه روی کلاچ. این اشکالی نداره، حالا دنده عقب میگیریم و فاکون عقب ماشین شروع میکنه به حرکت کردن و کار کردن، با این که دکمه بف فاکون خاموشه. دو مورد از مواردی بود که من توی این چند ساعت بهش پی بردم و کشفش کردم. نمیدونم تو ساعت‌های آتی و روزهای آتی چه ویژگی‌های دیگه‌ای از این ماشین رو خواهم دید. این ماشین قرار بود آذر ماه 95 تحویل داده بشه. امروز 15 دی ماه 95. این همه تأخیر و این همه ویژگی خارق‌العاده. دست مریضاد ایران خودرو. دست مریضاد. واقعاً جای تأسف داره. واقعاً.
از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.